بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث ما سر این بود که احکام فقهی که بار میشه بر آگاهی، قصد، فهم و حالات مختلفی که این داره، این موضوع در ترتب حکم دخیل اصل بحث ما، ولی زاد در این مسئله میشه مسئله هم که روز مطرحه، چون خود فهم و آگاه اینا انواعی داره، مراتبی داره، در خود فقه این موضوعات با هم دیگه مختلفه، ما باید ببینیم که از نظر بحث‌های تحقق این آگاهی در هوش مصنوعی تا کجا میتونیم بفهمیم، پیش بریم و تشخیص بدیم که هر کدوم چه موضوعی در جای خودش فقهیاً داره. به دنبال این بحث یه تقسیم بندی صورت گرفت که عرض شد که هوش ضعیف ما کارایی هوشمندانه از او انتظار داریم، اما از هوش ضعیف انتظار آگاهی، قصد اینا نداریم اساسا. اما هوش قوی چرا؟ به حساب تعریف از او انتظار آگاهی داریم، انتظار از او داریم. آیا ممکنه یا نیست؟ که عرض کردم مخالفینی داشته، بحث های مفصلی خودشون 50-60 سال بیشتره کردن سر بحث های فلسفیش غیر فلسفیش، سر این که هوش قوی میشه یا نمیشه.
میشه
یا نیزه ماشین دیگه، هوش مصنوعی ما بحث نمیشه، بله. میشه یا نمیشه. و اینجا بود که من تقسیم بندی عرض کردم که به ذهن میاد که در ماشین هوش مصنوعی قوی هم میشه محقق بشه، به شرط اینکه ما تقسیم بندی و مطالب را درست جلو بریم. یه تقسیم بندی هوش پایه محور بود و یکی هوش اشراق محور بود. و جلسه قبل بحث ما رسید به اینجا که در هوش پایه محور ما با سه تا بود، با اشیایی که فقط سه بود دارن، محال است ما هوش درش داشته باشیم. اول لحظه‌ای که، اول قدمی که ما میتونیم هوش داشته باشیم در هوش پایه محور، آگاهی داشته باشیم، حالا به مراتبی داره که عرض میکنم، اول مرتبهش کجاست؟ اونجاییست که ما نمو داشته باشیم، جسم و نام جلسه قبل عرض کردم. نمو اونجاییست که زمان بهش محتاج، بنابراین ما تا زمان را دخالت ندیم در تحلیل و فهم و ظهور هوش و آگاهی، بدون زمان، بدون محور تی به قول ما هوش نخواهیم داشت. وقتی زمان در کار اومد، اونم هنوز دو چیز دیگه عرض کردم نیازه، یکی صرف زمان به عنوان کم متصل قار کافی نیست، ما این زمان را باید بسته بندیش کنیم، به قطعاتی تقسیمش کنیم، در یک قطعه زمانی هست که آگاهی میتونه ظهور بکنه. اگر ما باشیم و کم متصل غیر قار مطلق زمان، اونم باز ما آگاهی به هوش ظهور نمی کنیم، حتما باید قطعه بندی بشه. بله، حالا مقدماتش هست عرض میکنم، اصل مطلب کلی بحث عرض بکنم با توضیحاتش، بعد و همچنین در مکانشم. یعنی ما اگر صرفا یه چیز سبودی در سلام، اگر یه چیز سبودی در نظر بگیریم، اونم صرف کم متصل قار، اونم باز نمیتونه هوش درش محقق بشه. یعنی همونطوری که زمان حتما نیاز به قطعه بندی دارد، کم متصل غیر قار، پایه‌ای که زمان در او پیاده میشه، سه محور قبلش که محور X و Y2 ز دست در فضای هندسی او، اون سه تا هم تا بسته بندی نکنیم باز هوش نخواهیم داشت، اونم باید بسته بندی کنیم، یعنی باید قطعاتی از مکان از بعد رو بسته بندی بکنیم با قطعی از زمان، اینجا پایه هوش فراهم میشه. اگر ما این کار انجام ندیم پایه فراهم نمیشه. و یک مسئله دیگه هم مسئله رد و بدل شدن اطلاعاته که اونم حالا بعدن توضیحش باز بیشتر میکنم. حالا همین قدم اول من چیزایی که به ذهنم هست عرض بکنم تا شما ببینید. حالا آقا تشمه آوردن، هفته قبل مناقشاتی بود سر اون چیزی که من میخواستم بگم، همین فرمایش ایشون که به دنبال اون عبارتی بود که من از مرحوم خواجه و مرحوم علامه رضوان الله علیه ما خوندم راجع به این بحث خودمون، و پیجویش هم کردم توی بدقی هم صفحه براش گذاشتم. عبارتی که در اونجا بود به صورت تطبیقی گفتم مرحوم خواجه تعبیر کردن که کیفیات نفسانیه چیان، هذه الکیفیات محتاج به حیات. حیات چیه؟ صفتون تقتضی الحس والحرک، حساس و متحرک بالاراده، مشروطتون به اعتدال مزاج اندن، باید اعتدال مزاجم باشه. فلابد من البنیه، ما اگه بخوام حیات داشته باشیم، کیفیات نفسانی داشته باشیم، حتما محتاج پایه به بیسی، به بنیه، بنیه فعله نوع خاصی از ساختار. تا این ساختار نباشه ما حیات نخواهیم داشت. اینا فرمودن. اونیش که جلسه قبل رد شدم و روش تأکید نکردم این جمله بود، حالا عرض میکنم خود دونم بعدم مراجعه کنیم، به عنوان یه بحث تطبیقی خیلی زیبا و جذاب هم هست. لابد من البنی، علامه این فرمودن، فرمودن که مشروط از حیات به اعتدال مزاج و بنیه میخواد. و این نزالک این نمایت حقق اعتدال مزاج مع البنیه، تا ما یه پایه نداشته باشیم، ساختاری نداشته باشیم، اعتدال مزاج معنی نداره. مزاج ممازجت چند چیزه، پس باید در اون ساختار این با هم دیگه ممازجت کنن، اون بنیه رو نیاز داریم. و هازا ظاهر، فهمیدن در این که ما در حیات بنیه میخوایم معنا بدن، خیلی روشن. اما بل اشاعره انکروا ذلک، اشاعره اینا انکارش کردن. و جوزوا وجود حیات فی محل غیر منقسم بالانفراد، اگه یه چیزی باشه یک پارچه، یعنی مزاج نداشته باشه، مرکب اصلا نباشه، بسیط باشه، میتونه حی باشه. و هو ظاهر البطلان، حتی در جزء لایتجزا اینا قائل شدن، در جزء لایتجزا، در یه چیزی که یک پارچه است اشاعره گفتن میتونه حی باشه. ایشون فرمودن ظاهر البطلان، علامه فرمودن ظاهر البطلان. در شرح تجرید قوشی و شوارق هم همینجا بحث خوبی دارن. شرح تجرید قوشی شرح قوی خوبیه، ولی تو هیچ نرم افزاری خود این کتاب نیست. ما این که شرح تجریده و خوب، کتاب کلامی قویه، دو تا تعلیق داره آمده تو نرم افزارها، چون چاپ شده بوده آوردن. خود کتاب خب چاپ کرر داره، حاشیه مقدس اردبیلی داره، حاشیه‌های خوب داره، هیچ جا نیست دارم، مگر فایل های تصویریش زیاده، مشکلی من نمیدونم هم حل نمیدونم، ولی حالا ایال خود کتاب حیف شده. در شرح تجدید قوشتی که من آقای بیدارم چاپ شد، من با حاشیه آیه نه نمیشتم منشورات رضی بیدار عزیزی، سه تا با هم بودن، این با حاشیه های مرحوم مقدس اردبیل چاپ کردن، صفحه 283، اونجا همین را قشنگ توضیح میده قوشچی، بنیه و اقوال. بعد میگه که حکما و اکثر معتزله قائلن به این که بنیه را نیاز داریم، بنیه را نیاز داریم. اشاعره و بعضی از معتزله همگی میگن نه، حیات محتاج به بنیه نیست. حالا این بحثایی که من دارم میگم برای اینکه معلوم بشه که یه نب این بحثا برمیگرده به نزاهای لفظی. و لذا خود قوشچی هم کی در شوارق، شوارق هم میخواستی مراجعه کنید، چاپ جدیدش که نمیدونم تو نرم افزار هست، چاپ قدیم صفحه 448 مرحوم لاهیجی فرمودن که نیاز داره عمل اشاعره. بله، بل جمهور المتکلمین من او حاضر اشتراک گفتن، بینیه نمیخواد، مزاج نیاز نداره، درست شد؟ بعد میگن که ولا شک فی امکان ذالک، ما که نمیگیم محاله که یک تیکه مثلا سنگی چیزی، ما نمیگیم محاله، لا شک فی امکان ذالک ذاتن، اما الوقوع فکلا، یعنی وقوعن ما یک حیاتی داشته باشیم که بنیه نخواد، فکلا اینش منظورم بود، و اما الوقوع فکلا الا من طریق خلق العاد، خلق العاد اعجاز بشه، یه چیزی باشه که این ظاهر البطلانی که علامه گفتن حیات درش بیا، خلق عادت اعجازه، از غیر طریق اعجاز ما اینو نخواهیم داشت. خب حالا ببینید این مبانی باید خیلی بیشتر راجع به صحبت بشه. حتما در سنگ ما اگه حیات خواسته باشیم، در سنگ اگه حیات خواسته باشیم حتما باید خرق عادت بشه یا نه، خودش یه صحبتیه. اگه بگیم هر چیزی حیاتی نوع خاص خودش داره، اونجا داره دیگه. فخر رازی در ذیل آیه شریفه و این منها لما یحبط من خشیت الله، سنگایی هستن که از خشیت الله سقوط میکنن، هبوط میکنن. اونجا میگه که معتزله و حکما گفتن که سنگ که حیات نداره، عقل نداره، هوش و شعور، خشیت یعنی چی؟ بعد میگه محض استبعاد، عبارت شد تو فلکی آوردن، میگه یه استبعادیه که میگن که حتما حیات محتاج بنی است. نه، سنگم حیات داره، حیاتی که شما سردن میاری و یه به تو من خشیتی. خب ببینید امکان ذاتیش درست، امکان وقوعیش هم در این که سنگ ها حیات داشته باشه ما کجا میتونیم انکار کنیم واقعا، اما نوعی از حیات منافات نداره با اون حیاتی که بنیه میخواد که. آخه چرا این بحث ها به این وضوع اینجوری سرش درگیری پیش بیاد؟ شما میگید که چه مانعی داره، حیات در هر چیزی هست. خب انسانی که زنده است، حالا الان 10 دقیقه بعد میمیره، وقتی مرد یه چیزی کم شد از او یا نشد؟ اگه میگید خب هر چیزی حیات داره، خب بدن زید که مرده، جسدش با نیم ساعت قبل که زنده بود هر دو حیات داره دیگه، نزد شما پس بدن مردش هم حیات داره. چطور میگید سنگ کل شیء له حیات؟ خب جسد یک مرده هم له حیات، قائل میشن یا نه؟ میگن بله. وقتی سنگ حیات داره، بدن یه مرده حیات نداشته باشه این که مشکل نداره. خب صحبت سر اینه که این میخوام بگم نزاها لفظیه، اگر بدن یه مرده حیات داره پس چرا وقتی زنده بود از هم نمیپاشید، تعفن نمیگرفت، فوری نیاز نداشتن فوری بکنن زیر خاک، آن وقتی مرد با عجله میرن دفنش میکنن، از هم میپاشه. اگر حیات داره اون وقت حیات، این وقت هم حیات، پس معلوم میشه این حیاتی که شما در جسد او قائلید یه نوع دیگری از حیاته، ربطی نداره به اون حیاتی که چی بود، محتاج بنیه بود، درست شد؟ اینا رو عرض کردم برای چی؟ برای اینکه بخوام مقدمه بود برای این که الان میخوام بگم.
چطوری کنم با این فرمایش شما بحث کنیم که قضیه به شرط محمول نشه؟ یعنی اون هوشی که در واقع برای اون یکی بنی داره، یعنی خصوصیات این هوش چیه که میگیم حتما باید بنی باشه؟
حالا ببینید اساس بحث ما همینه، ما وقتی میگیم هوش پای محور، داریم رو نظام اسباب و مسببات در بخش هایی که خدای متعال اون رو قرار داده و هر کسی میتونه ببینه. اگر خدای متعال در یک بخشی از عالم خلقت حیاتی را به کل شیء داده، اون جای خودش بحثش میکنیم، میگیم اسبابش چیه، چجوری هم خدا به یک سنگ حیات شد، نمیخوام اونو انکار کنیم که، اما میبینیم که خدای متعال در ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، در عالم مزاجها بدنها یک ساختاری را قرار داده که این ساختارها از حیث ظهور آگاهی و فهم و علم و شعور و همه اینا با هم دیگه فرق دارن، درست شد؟ ما اینا این اسباب را میخوان، این نظام اسباب را میخوان دنبالش باشیم، ببینیم چه اسبابی هست که شعور انسانی، شعور حیوانی، رشد نباتی در ظهور میکنه و همین در یک سنگ ظهور نمیکنه. خدا متعال طبقی اسباب قرار داده، ما اگر این اسباب را درک بکنیم که منافات نداره که بگیم که پس اگر نبات یک رشدی داره علا خلقت الله طبق اسباب، همین رشد را خدای متعال میتونه با حساب دیگه یا آگاهیش را، درکش و شعورش را به یک سنگ بده. خب اونم این نظام دیگریه، این اسباب، این نظام اسباب منافاتی با اون نداره. ما که میخوان اینا بیان هوش مصنوعی درست بکنن، برن بگن که اون هوش در سنگ هست یا نیست، فضای خودشه، اون بعدن. اما فعلا که میخوان هوش مصنوعی درست بکنن، فضاشون سر درک یک بخشی از نظام اسباب و مسببات الهی. خدای متعال قرار داده ابل لا ان یجری الامور الا به اسبابها، در حوزه های مختلف اسباب های مختلف هست. شما در هر جا برید میبینید یه جور اسبابی خدای متعال اونجا به مناسبت اون مقام قرار داده، درست شد؟ این اصل عرض من. حالا برای اینکه بحثمون بعدنم دیدم چیز پرفایده ذهنم اومد دیگه یادداشت کردم علی خدمت شما، برای اینکه بعدنم هی ارجاع بدیم به این جلسه ای امروز، من دستبندی های کلی عرض بکنم خدمتتون. هر بحث پیش اومد بعد کسی دوچار سوال میشه، ارجاع میدیم به اینجا که ما از قبل دستبندی ها را گفته باشیم، مخلوط نشه با هم دیگه. الان ما میگیم هوش پایه محور، برای چی؟ برای اینکه پایه‌ای داشته باشیم در نظام خلقت، هوش در او ظهور کنه، احساس در او ظهور کنه. پس ما الان دو چیز داریم، یکی پایه، ساختاری که اون پایه داره، یکی چیزی که میخواد در او ظهور کنه به نام آگاهی و هوش و خودآگاهی و قصد و امثال. من اندازه که بزنم من بودم قلم برداشتم شماره زدم حدود 10 نوع و مراتب برای پایه، برای پایه. اما پایه‌ای که الان میخوام بگیم و توضیح بدیم که انواعش که من عرض کنم، میبینید چقدر باز میشه که پایه چقدر جور و بازه. و همچنین قدر حدود 15 تا شماره خود برای چی؟ برای انواع و مراتب آگاهی. انواع و مراتب آگاهی 15 تا. اینا رو حالا من سریع عرض میکنم، فل جملم توضیحش عرض میکنم که ببینید بعدن هم هر کجا ما دنبالش هستیم معلوم باشه که تو کدوم حوزه داریم حرف میزنیم. حالا اول من پایه ها رو مراتبش عرض بکنم. شما ببینید اندازی پایه ها در تقسیم بندی های اول، یک پایه ای که در اون پایه هوش آگاهی ظهور میکنه، یکی از دو نوعه، یا پایه فیزیکیه یا ورای فیزیکه، غیر فیزیکی. ما اگر پایه های فیزیکی را در هوش مصنوعی بیایم باز کنیم، معناش اینه که ما میخوایم پایه های ظهور هوش را که پایه ایست غیر فیزیکی اونو انکار کنیم، اصلا مفسد ما اون نیست. ما هوش آگاهی داریم در یه پایه های ظهور میکنه، اساسا اون پایه اصلا فیزیکی نیست. مثالش میتونه بزنید؟ مثال های ساده که
بله
بله بله ملائکه ای که بدن دارن، درست شد؟ در اون بدن ملک ظهور میکنه آگاهی، هوش. اون پایه چیه؟ پایه ایست ملکوتی، از جنس فیزیکی. بدن مثالی، بدن برزخی، وقتی روح تعلق میگیره به یک بدن مثالی برزخی، اون بدن پایه ایه برای ظهور هوش آگاهی نسبت به روح در اون موطن، اما فیزیکی نیست. در خواب الان همه دیدن در خواب ما چیه؟ میریم انواع اقسام چیزها رو میبینیم، صوت میشنویم، چیزا رو میبینه. مثلا میبینه که در آب میخوره تو خواب، یک نهر بزرگی را در آب خواب میبینه، درست شد؟ الان اونجا که او داره احساس میکنه یک آب را، آیا آبی که اونجا دیده هاش دعا هست؟ الان آب داره میبینه، خودشم بیدار کشون میبینه من آب میخوردم، اما حالا الان مزاج آب در خواب، یعنی اون مزاجی که ظهور میکرد آب، اینجا وقتی میخواه آب ظهور کنه حتما محتاج یه پایه فیزیکی هستی، پایه اون کرسی که تو عالم فیزیک آب ظهور میکنه، تا دوتا هیدروژن و یه اکسیژن نباشه آب نداره. این دوتا عنصر هاش دو میان با هم دیگه کنار هم یه کرسی درست میکنن که ما اسمش گذاشتیم پایه. یه پایه اونم سه بعدی، نیازی به زمانم نیاز نیست، در قوامش هفته قبل توضیح دادم، ولو همراه زمانه، اما نیاز نیست. آب ظهور میکنه تو خواب که ما آب میبینیم، اون آبم پایش هاش دوه؟ نه، آب از طبیعی الماء ظهور میکنه در ظرف های مختلف. تو عالم فیزیکی وقتی میخواد طبیعی الماء ظهور کنه محتاج پایه چیه؟ هاش دوه. در خواب نیاز نداره. در اینجا وقتی میخواد رؤیت لمس ظهور بکنه محتاج این بدن مادی و خصوصیات شبکه عصبی همه ایناست، اما در خواب وقتی نور میبینه، یعنی الان شبکه عصبی که در دماغ او بهش نیازه، این روشه حسفی که خیلی از دانشمندانی که گرایش های فیزیکالیستی و کاغنیتیو ساینس دارن تا مجبور نشدن روششون روش حسفیه، تو منطق اونا همجور بوده. روشه حسفی چیه؟ هرچی که فعلا سر در نمیارن میزننش کنار، روشه حسفی. نه اون روشه حسفیه در جبران، اون که روش هست به این آب دیده میگن، خودشون هم اصطلاحش هم دارن. اصلا الفاظی که میگن این معنا نداره، اینا بذاریدش کنار، ما دورش میزنیم. روش هستی یعنی دور زدن یه چیزی که فعلا سر در نمیاریم. خب اونایی که مباحثات ما بودیدیم، اصلا این روش بسیار غلطه. ما هر بحث کلاسیکی که بحث ما رو محتاج کنه یه بخشی از نفس الامر قیچی کنیم بسیار غلطه. هیچی رو نباید خیچی کنیم، هر بخشی رو میفهمیم همین رو توضیح بدیم. چه کار داریم برای اینکه اینجا رو توضیح بدیم بخشای دیگر خیچی کنیم؟ یعنی در نظر نگرفتن
تیغ اوکام.
حالا
تیغ اوکام،
بله تیغ اوکام افلاطون داره میخواد کم کنه، بله یه جور یکی از روش های حذفی همین. حالا نه، اون تیغ اوکام همونیست که من قبلا گفته بودم برای افلاطون گرایی، وقت اونا ادعا آمدن گفتن افلاطون ریشش خیلی انبوهه و اون ریشش رو تنک کنیم یا کلن بزنیم، بعضی ها کلن بزنن یعنی کلن بره کنار، یا نه تنک بکنن کمش بکنن اون ریش انبوه رو تو افلاطون گرایی. بله حالا این حالا دیگه چیزاییست که من از حرفم نمونم. چی میگفتم خدمتتون؟ پایه ها را. پس پایه هایی داریم غیر فیزیکی و ما اونا را انکار نداریم. الان این آقا اینایی که در کما میرن چه چیزهایی میان تعریف میکنن وقتی برمیگردن؟ درسته؟ در کما بوده، مواردیش هست که به وضوح این کسی که از کما برگشته داره اخباراتی میکنه که به هیچ وجه با این نورون‌های عصبی او که رو متکای تخت بیمارستان گذاشته اصلا تناسب نداره. این معلومه این بدن او جای دیگه بوده، احساس داشته، دیده، حرف زده، معلومه. مگه کسی بخواد این کار کنه از کنار بشه حذفی، ولی نخواد باره بشه حذفی باشه. این کسی که از کما بیرون اومده که اینم حالا یه نفرش میگم دروغ میگه، صدها تجربهش بین بشر بوده و هست و خواهد بود، درسته؟ که تجربیات نزدیک به مرگ، که مرگم باز خیلی باز متفاوت، همین از مکاشفاتی که صورت میگیره، خوابهای عجیبی که میشه و و همه اینا. آگاهی هوش ما داریم، پایش چیه؟ پایه غیر فیزیکیه.
حتی اشراق محور بهش،
نه اون اشراق غیر از این هست، اینا پایه است.
آره با اون اشراق متفاوت.
بله، یعنی وقتی در متافیزیک ما پایه داریم، باز اون پایه است. اصل معنا، درک معنا، عقلانیت یه چیز تجرد تام داره. ملاحظه میکنین اون خود اون اشراق مشرق یه چیزیه برای اینا. و لذا اون چیزایی که در افلاطون عرض میکردم اونجا کاری با تجرد برزخی نداشتیم، ما با تجرد مثالی کار نداشتیم. ورای چی بود؟ تجرد برزخی مثالی. خب این پایه خیلی، حتی من دیدم اینایی که نقل میکنه ازشون از کما برگشتن چیزایی میگن که خودش متوجه نیست که یه پایه ای رو داره استفاده میکنه. مثلا میگه تو اتاق جراحی ما بالای اتاق بودم، صورت مثلا بدنی هم حس میکردم. بعد میگه گای میگه نه به صورت یه نقطه فقط بودم، داشتم آقای جراح را میدیدم، تخت جراحی را میدیدم. الان چرا از یه نقطه؟ احتمال مرز میکنم ها. یعنی در شرایطی این روح که این بدن جسمانی الان نمیتونه کار به کار بگیره، یه بدن دیگری را الان کار گرفته، ولی چون با اون بدن انس نداره، مثل بچه‌ای که تو این دنیا دو سه سال کارش کم کم خود بیا که بدنی هم منم بازی میکنم، اول که قنطاق بوده که فقط یه احساسی داشت. اونجا هم اگر مثلا بره در برزخ 10 سال 100 سال 500 سال بگذره انس بگیره با برزخ، بعد دیگه نمیگه که من این نقطه بودم اونجا بودم، نه، میبینه اونجا یه بدنی بود مال اونجا، نظامی داشت، دستگاهی داشت. چون من به اون مأنوس نبودم نمیفهمیدم الان چه چشمی را به کار گرفتم. ملاحظه میکنی؟ و لذا اون کسایی هم که این حالات براشون پیش میاد گاهی بدون چشمی، اونا مشکل نداریم، گفتم قیچی، یعنی واقعا رؤیتی صورت میگیره بدون ابزار، بدون پایه، چشم مشکل نداره. گاهی نه، تو همون عالم رؤیت صورت میگیره با چشمی که از این عالم بدن مادی نیست، ولی بدن چشم داره، او هم چون انس به اون بدن نداره. خب پس این یه نوع،
این پایا غیر از همون خداگاهی دیگه، درسته؟
بله،
اصلا خود اون جایی که خداگاهی تجلی پیدا میکنه.
بله بله، یعنی خود اون، باز اون پایه، نفس خودش به عنوان یک پایه مشتمله، به تعبیر من شهابادی در اون رشحات البهار میگفتن دو جور ماده داریم، ماده عنصری ناسوتی، ماده برزخی. ایشون هیچ جا دیگه من ندیدم، فقط تو کتاب ایشونه، ماده برزخی. خب برای خودشون، برای اینکه توجیه کنن تکامل برزخی را، ایشون رفتن سراغ ماده برزخی. در درس اسفار میفرمودن استاد که حکما سراپا گیرن در این که تکامل برزخی رو قبول دارن، اما چطور توجیهش کنن، ایشون میگفتن تو درس. خب من ماهاش آبادی با ماده برزخی نیاز، ماده رو آوردن برای اینکه تکامل رو تصحیح کنن، حرکت رو، حرکت تکاملی رو در برزخ تصحیح کنن. بله، علی هر حال اون بنیه ها ماده برزخی هم. اون ماده برزخی سبب ظهور هوش و آگاهی و تجلیات فوق او میشه در این بستر، در این ظرف برزخی. پس اینا را یه طیف وسیعی، ما هر وقت بحث کردیم منکر اینا نیستیم، اینا سر جاش درسته، پایه هاییست در ظرف خودش برای ظهور آگاهی و هوش در همون موطن، بایدم بحثای مختص خودش صورت بگیر. کسایی که میان الان میخوان برنامه نویسی کنن هوش مصنوعی را با درجه ای از آگاهی اینا ظهور بیارن، که اونا اون پایه ها را نمیتونن درست کنن، اون پایه ها عالم دیگریه، دستگاه دیگری برای خودش، بحث خودش هم داره. اما ما که فعلا میگیم، ما مقصودمون کجاست؟ پایه های فیزیکیست و این حوزش معلوم باشه. در پایه های فیزیکی، باز پایه های فیزیکی تو اندازه که ما الان دیگر 3 رده کلی داریم، پایه های زیر اتم، پایه های در سطح اتم، پایه های ورای اتم، 3 جور کلی پایه های فیزیکی داره. شما اگر برید تو زیر اتم، یعنی به اتم که رسید برید اندرونش، ذرات بنیادی و اون بحث هایی که داره مفصل، الان شاید از 70 سال اینا گذشته، بله بیشتره، که چقدر اینا رو دارن بحثش میکنن، اون تو فلسفه تونا که مرموهای صد دارن از یه قول دانشمندی نقل میکنن که تو حافظه منه. میگم اون دانشمند گفته است که آقای سر نقل کن، گفته 30 سال است فیزیک اتمی داره در جا میزنه، داره در جا میزنه 30 سال. اونم که تاریخش رو ببینن این 30 سال در جا زدن مال چی بوده؟ مال این بود که اول قدمی بود که وقتی بشر رفت از زیر اتم سر در بیاره، دید ناظر در منظور و الهی تأثیر میذاره. در سطح اتمی شما ناظر تأثیر نمیذاره در منظور و الهی، با میکروسکوپ هرچی ببینید. اونجا بود که حیرت کردم چی شد؟ من میبینمش، میخوام ببینم چیه. او خودش تغییر میده مناسب با دید من. 30 سال در جا زدن آقای سرد دارن. بعد همینطور ادامه پیدا کرد. امروز که شما میگید فیزیک کوانتوم، یعنی میوه اون همه در جا زدن ها و بحث ها الان هم دیگه پذیرفته شده است براشون. چند جلسه قبل هم یادی باشه عرض کردم کیوبیت که کوانتوم بیت باشه، اصلا ریختش اینه که اطلاعاتش رو که خوندید تغییر کرده. الان کامپیوتر الان ما بیت رو اطلاعاتش رو میخونه، تغییر نمیکنه که. خصوصیت کیوبیت اینه که وقتی اطلاعاتش رو خوندید، به محض اینکه میخونید او دیگه اون نیست. کیوبیت خونده شده بر او اطلاع یافته شده دیگه تغییر کرد. این مطلب مهمی بود. نمیگیم زیر اتم، بنیه های زیر اتمی خیلی مفصل ها جور و باجو. ذرات بنیادین یه جدول استاندارد داره، حدود جلوتر ها که من 70 تا بالا رسیده بود، الان چند تا نمیدونم، تازگی ها مراجعه نکردم. جدول استاندارد ذرات بنیاده. یه چیزهای غیر استاندارد دارن، مثلا نظریه ریسمان که اونم معمول همه شنیدی. اینا مال ذرات بنیادینن و غیر استاندارد. اون چیزهایی فعلا هنوز چیزی نیست که بتونن تو اون جدول جاش بدن. خب پس ما یه زیر اتم داریم که دمو دستگاه مفصلی برای خودش داره، بحثای بسیار گسترده‌ای و پایه های زیر اتم. یعنی الان شما وقتی میگید هیدروژن، وقتی میگید اکسیژن، یعنی چه؟ یعنی یک پایه‌ای فراهم کرده خدا که یک عنصری به نام اکسیژن یا هیدروژن ظهور کرده. و نظام اگر یادون باشه میگفتن ایام الله. ایام الله کی بود؟ یکیش زیاد گفتم اون روزی که اون کی بود؟ رادرفورد سادی. وقتی کشف کردن که اتم لاوازیه‌ای تموم شد رفت، اتم نمیدونم دالتونی و تامسونی تموم شد رفت، تموم شد رفت، شد عدد. چی گفت بهش؟ هم تعجبم کردم. الان درایفوس اولین کتابی که در رد چی نوشته، هوش مصنوعی نوشته، اسمش اینه چی؟ کیمیاگری و هوش مصنوعی. اگه درست یادم بود درایفوس رد کرده هوش مصنوعی رو، بحثای فلسفی مفصلی ده. زارا اولین کتابش اسمش اینه کیمیاگری و هوش مصنوعی. یعنی میخواد بگه همینجوری که کیمیاگری خرافه بود، خیال میکردن یه چیزی، حالا فهمیدیم خرافه است، هوش مصنوعی همینه. یعنی اصلا شروع کارو برای این بوده. و حالا که کیمیاگری خرافه کجا بود؟ کیمیاگری از لاوازی و شیمی جدید که شروع شد تا این زمان رادرفورد، اینا عناصر عنصر بودن، اتم بودن، نشکن بودن، قابل تقسیم نبودن. به محض که اینا کشف کردن، هم جمله تاریخی رو کرد به او، گفت الان اگه این کشفونا اعلام کنیم، میگه او اینا هم کلاشون نشوندار شده، میگه اینا هم کیمیاگرن. این کشف اونا معناش این بود که یعنی اتم دیگه بی اتم، شما میتونه هر اتمی رو به اتم دیگه تبدیل کنید. حالا قدرتش داشته باشی یعنی اون حرف دیگری خرافه نمیشه که. اصل این که شما مبنای علمی میگفتید اتم نشکن که یعنی یه چیز بسیط جزء الهیت جزای فیزیکی، تمام شد، شد عدد اتمی. اول وزن اتمی بود، عدد اتمی نبود. بعد از این که اینها کارشون رو انجام دادن، یه چیزی اضافه شد به جدول مندلیف، جدول تناوبی به نام عدد اتمی. قبلش عدد اتمی نداشتیم که، وزن اتمی بود. خیلی جالبه، مندلیف جدول تناوبی را رو وزن اتمی تنظیم کرد، عدد اتمی تو قرن 20 در آمد. خیلی اینا مهم، یعنی اتم شد عدد. شما ببینید چند تا پروتون در نظر میگیرید در هسته میشه اتم، یکی اضافه کنید میشه اتم بعدی، عدد و خلاص. خیلی مهم بود. خب خدای متعالی پایه زیر اتم می فراهم کرده، در این پایه ظهور میکنه هیدروژن، در پایه دیگه ظهور میکنه اکسیژن. اکسیژن نشکن نیست، پایه داره. خب
این پایه ها هم بیانتون هم بسته های غیر قابل تجزیه.
اگه بخوایم اکسیژن داشته باشیم بله، یعنی به محض اینکه این پایه ظهور اکسیژن برید زیر اتمش بخواد به همش بزنه، دیگه اکسیژن نداره، تمام شد، رفت به کار. شبیه آب، آب اگه بخواد برید سه تا جزوش رو جدا کنید دیگه آب ندارید، اکسیژن و هیدروژن دارید. در اکسیژن هم اگه بخواد برید تو نوتروناش، پروتوناش، الکتروناش، اون اوربیتالایی که داره بخواد کم و زیاد کنید، دیگه اکسیژن تمام شد، رفت به کارش. پایه دیگریه ظهور میکنه، یک عنصر دیگری. ملاحظه کردید؟
هیچ عالم دیگه با مختصات جدید؟
نه، عالم که تموج پایه که عرض کردم یه چیز دیگریه. نه، عالم عوض نمیشه، فقط فعلا اون پایه‌ای که برای ظهور این عنصره، این پایه تغییر میکنه. تا حالا آب بود، H2O بود، الان به همش زدید شد اکسیژن و هیدروژن، دو تا عنصر دیگه برای خودش، دیگه آب نخواهد بود، خواص آب هم نداره.
خب واسه که جلسه قبلی گفتید خود از زمان یه ماهیت تقسیم پذیری داره، لذا اون بسته لایتجزا رو میخوان که میریم تو عالمی که غیر مادیه. الان این پایه باید یه پایه ماده که ابعاد داره قابل تقسیم، حالا اگر یه بسته غیر قابل تجزیه باشه، این الان این پایه هم غیر مادی میشه. الان پایه‌ای می‌خوایم که هیدروژن توش ظهور بکنه، خب این پایه خودش وقتی غیر تجزیه بشه، خب اینم یعنی غیر مادی میشه.
ببینید اگر ما یه بدنی می‌خوایم که روح درش ظهور کنه، درست؟ چون یه بدن می‌خوایم، این بدن میشه غیر مادی؟ نه.
خب شما گفتید
بدن مادی رو نصفش کنید، ولی دیگه زنده نیست.
خب مکان مگه
وقتی نصفش کردید تمام شد؟
مکان مگه تجزیه تا الی غیر نهایی نداره؟
خب ما اگر الی غیر نهایت تجزی بکنیم، درسته؟ به یه جایی میرسیم که دیگه اون مکان مورد نیازه برای ظهور یک چیز دیگه نداریم.
خب پایه باید یه چیزی باشه که غیر تجزی باشه دیگه،
برای ظهور اون، نه خودش بیاد نفسه.
خب
همین دارم عرض میکنم، برای اینکه آب داشته باشیم باید هاشتو تکون نخوره، اما نه اینکه ما حاله که به همش میزنیم، ولی آب دیگه از بین رفت. روشنه مقصودم؟
این غیر تجزیه دیگه خاصیت ماده نیست دیگه.
شما نسبی معلومه به نسبت این غیر متجزیه، وگرنه خودش
جزء لایتجزای آب. یعنی اون جزئی که برای ظهور آب لایتجزاست. تیکش کنید دیگه آب ندارید. نه اینکه محال است تیکش کنید، اون که هر چی بری جلو میتونید. شما جزء لایتجزای آب است. اگه تیکش کنید دیگه آب ندارید. روشن شما مقصود اون؟ بله. اینا ما میگیم پایه‌ای که خدای متعال فراهم میکنه برای ظهور یک چیزی. پس یه پایه هایی داریم زیر اتمی، بحث‌های مفصل خودشه. یه پایه‌ای داریم در سطح اتم، کمی عناصر جدول هستن، جدول تناوبی معروف. الان نمیدونم چند تاست، 115 تا 120 تا. اون سنگین‌ترین هاش همین اورانیوم و ایناست که از اورانیوم هم سنگین‌تر هستن، ولی خب اینا بیشتر معروفه به خاطر هسته ای و انرژی هسته، اینا بیشتر تو زبان ها گفته میشه معروف. اینم یه سطح، سطح بالای پایه هایی که ورای اتمه، سطح های مولکولی. سطح های مولکولی هم بسیار گسترده، میخوام سریع بگم تا برسم به این مقصود خود. بله؟ خب نه، ببینید اینایی که من میگم، اگه بخواید که من عرض کنم که من اول
مشکلی که کار کردن اینه که بعضی جلسات واضحه که هر سالی مطالبی رو آماده شد دک 30 قسط 40 قسط.
خب
هی وسط که بحث میشه میمونه و دو دقیقه آخر دو قسمشو گفتید،
38
قسمشو میخواد تو سری بگم. یه دقیقه
این مشکلی که ما 30 سال داریم
همیشه شما باید هنگاه آقا توی دو ریتی نمیشه. خب این تا نیم ساعت دیم امان بداریم این جلساتی که این شکلیه هم به تاریخ هم ماشون رو
من حالا شوخی کنم. آقا میگن تو میخوای سری تون تون بگی، مثل من که نیمه مردم همینجوریش، یه نفس او را یه نفس ایرا اینجوری میگم لاخلی تون تون چند کلمه رو بگم، اگر جلسه بد نبودم خدمه این سرنخی باشه بگید این طلبه اینا رو گفت ببینیم چی گفت، همین تون تون گفتنش بس. نه وقتی
این دو جلسات آماده کردید؟
بله بله چشم. بله 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 چشم. من الان اندازه‌ای که ممکنم هست من اینا بگم سر
اگر بخواد ویدیوز رو از اجازه تشویهش کنیم میکن از یه جزئی کوچکتر دیگه اون چیز بروز میکنه.
بله
یعنی اون روح معنای شما من دارم نظام میکنم از درزم برمارم نبود از حیمیتا که کمتر کنیم دیگه اون روح منتقل
نمیشه. عرض کنم که جزء الهیات جزا را اگر تقسیمش کنیم ظهور نمی کنه. ما اون جزء الهیات جزا را تونتون می زنیم کنار هم بعدا تو سر فرصت تقسیمش کنیم.
امام نزا
بینی
که توضیح
نخواد. بله اصلا فرمات عرض کنم که خب پس یه پایه زیرت در سطح هم یکی براعت. الان بحث ما سر چیه؟ سر این است که وقتی ترکیباتی داریم مولکولی انبوه میشه، میگن مولکول های بزرگ، اینها باز پایه های جور و واجور خود متعال فراهم کرد. اونایی که شیمی میخونن اینا رو خیلی کار کردن، علمش بلد هستن، میدونن خود متعال برای انواع موادی که شما اسماش هم خیلی برای ما گفته میشه، اینا هر کدومش خود متعال با مولکول های بزرگ بزرگ اینا رو پایش فراهم کرد. اما ما میخوایم بریم سراغ چی؟ از جوهرون جسمون بعد بریم سراغ چی؟ نامن. میخوایم بریم سراغ نمو. تا یه چیز تو کار نیاد ما نامن نداریم. جلسه قبلم عرض کردم اول باید این مولکول های سنگی مقدمه حیات و نمو را فراهم کنیم. مقدمه حیات چیه؟ میگن شیمی عالی، ترکیبات کربونی، مولکول های کربون پایه کربون، اینا چیزایی هستند که آماده دارن میکنن زمینه حیات فراهم میشه، ولی هنوز حیات خبری نیست، حتی حیات نباتی هنوز نمو نداریم. ما در پروتئین ها در ویتامین ها ما هیچ کدوم نمو نداریم، ولو ترکیبات عالی داریم کربن پایه. اولی قدمی که نمو تو کار میاد به پایه حیات فراهم میشه سر و کار ما میشه با دی ان ای، با ژنتیکی که معروفن. وقتی دی ان ای آمد یعنی خدای متعال یه پایه‌ای فراهم کرده برای تقسیم سلولی، برای نمو. تا شما میرید با دی ان ای سر و کارتون میشه، حالا این توانه ای هست که خودشو تکثیر کنه، تقسیم کنه، تقسیم سلولی، یعنی جسمون نامه میبینید داره رشد میکنه، داره نمو میکنه. حتی این ویروس ها هم که دی ان ای دارن خونه ندارن، میرن تو سلولای دیگه خونه پیدا میکنن خودشون رو تکثیر. یعنی وقتی دی ان ای تو کار اومد، حالا جسم نامن، نامن چیه؟ یعنی قوه تکثیر سلولی داره، هی خودش رو زیاد میکنه، نمو پیدا میکنه. این میشه گیاه. اون چیزی که جلسه قبل رسیدیم و الانم اون مرز بعدیشه، حالا اگر ما نمو داریم، تکثیر سلولی داریم، دی ان ای داریم، حیات و هوش داریم هنوز یا نه؟ نه هنوز نداره. اصلا ما صرفاً اگر دی ان ای داشته باشیم پایه‌ای برای ظهور هوش و آگاهی اینا هنوز نداریم. اول لحظه‌ای که پایه ظهور پیدا میشه که میریم تو گفتیم جسم و نامن حساس و متحرکم بلعاد، اول جایی که ما بخوایم امکان داشته باشیم طبق نظام اسباب و مسببات اینجا، اول کجاست؟ سلول های نباتی و دی ان ای دار کافه نیست. اول قدم ظهور نورون. نورون یعنی چه؟ بافت های عصبی. نورون ترکیبیه، یعنی رشته عصبی، نرو عصبه، نورون یعنی یه رشته، یه تار عصب، بافته های عصبی چند تا با همن، یه تارشا یک تار منفرد عصبی رو بکشید بیرون میشه نورو، یک سلول درست رو، یک سلول از بافته عصبی میشه نورو. وقتی ما نورون پیدا شد، یعنی الان خدای متعال پایه‌ای فراهم کرده برای ظهور آگاهی، هوش و چیزایی که دنبالش میاد. پس ما تا نورون نداشته باشیم هوش نداریم. آیا در گیاهان نورون داریم یا نداریم؟ در گیاهان نورون نداریم، فقط یه نوع مرجان پیدا کردن تو اینا هستن. یه نوع مرجانه که دیدن یک درجه ضعیف، یه نورون ضعیف داره، ریختش ساختمانی، ساختمانی چیه؟ سلولای عصبی. سلولای عصبی تقسیم پذیرم نیستن، وقتی پدید اومد دیگه خودشو تقسیم نمی کنه مثل سایر سلول ها. بافت های عصبی تقسیم ناپذیرن، اما سایر بافت ها مثل بافت های پوششی، نمیدونم پیوندی، عرض کنم که چهار جور بافت میگن، بافت های پوششی و پیوندی و ماهیچه‌ای و عصبی. اون بافت ها چرا؟ و لزام تو بدن ما خدای متعال بافت هایی که قرار داده بخشی همون نباتیه. چرا میگم مرگ مغزی؟ مرگ مغزی یعنی اون ریخت عصبی او فعلا از کار افتاد، اما قلبش داره کار میکنه، سلول ها دیگه زیاد، حیات نباتی داره. حیات نباتی بافت هایی هستن که دی ان ای در اونا فعاله، تقسیم سلولی هم داره ولی نورون نداره، نورون قابل تقسیم نیست. تو بدن ما خدای متعال این امین کلش نگاه کنید، اندام قرار داده، بعد اندام اعضا قرار داده، عضو ها قرار داده، تو اعضا ما چی قرار داده؟ بافت ها قرار داده و توی بافت ها سلول قرار داده. بافت عصبی سلولش میشه نورون. وقتی سر و کار ما با نورون شد، تازه اول جاییه که میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم بگیم آگاهی. و لزام عرض کنم بعدی که میگنم، ادعی میگن نه ولی ادعی قبول دارن، میگن اشکالات درایفوس سبب شد که دیگه اون گرایش سمبولگرایی در نمادگرایی در برنامه نویسی بذارن کنار، برن سراغ برنامه نویسی پیوندگرایی. پیوندگرایی هم چی؟ یعنی آمدن سراغ این که ما بریم ادای نورون رو در بیاریم. نورون است که میتونه هوش رو ظهور بکنه. پیوندگرایی شبکه مصنوعی بسازه، نورون مصنوعی بسازه. الان یه پروژه به نظرم از سال 2005 شروع شده، بلو براین، مغز آبی، البته آبیش مال اون چیزیه که شرکتشون دارن. این مغز از نورونای موش شروع کردن، چون میگن شبیه انسان. الان دارن تا حدود چند سال میشه؟ حدود 17-18 سال مشغولن، پیشرفتای خوبی هم داشتن. ولی خب خدا متعال برای مغز بشر 85 میلیارد نورون گذاشته. سبحان الله، 85 میلیارد نورون. هر تک تک این نورونا 7000 اتصال برقرار میکنه با غیر خودش. 7000 یعنی 85 میلیارد ضرب در 7000 پیوند تو دماغ و توی زیر جمجمه لحظه به لحظه داره انجام میشه. سبحان الله العظیم. حالا اینا چیکار کردن؟ اومدن رفتن به نظرم از 100 میلیون، حالا نگاه کن گفتن اول از 100 میلیون نورون شروع کردن که اینا را بهش اتصال برقرار کنن تو ماشین. یک 100 میلیون نورونی که بینش اتصالات حالا 7000 یا کمتر هرچیه، اینا با هم دیگه مرتبط باشن. برای چی؟ برای اینکه بتونن شبیه سازی کنن چرا دستگاه شبکه نورون رو، که نورونا با هم دیگه چه کار میکنن؟ یک نورون 7000 با دیگری داره رد و بدل میکنه. شوخی نیست. مثل این میمونه که شما یه نفرید با 7000 چه کار کنید؟ با سرعت و گم و گو کنید، از او بگیرید به او بدید، با 7000 پیوند. خب حالا فعلا تا اینجا پس رسیدیم که پایه‌ای که ما میتونه برای ما هوش فراهم کنه نورون هست، درست شد؟ و انواعش رو که جلسه قبل هست که اینقدر گسترده، من تو یه صفحه 27 نوع شبکه عصبیه برنامه نویسی کردن ها، نه اونه که خدا به دماغ داده، اون که نه، فقط اونه که الان برنامه نویسیش میکنن دیگه چه گستن. فقط من اینا عرض بکنم، اون طرفش که گفتم مراتب آگاهی نگفتم، اونو اشاره کنم که اگر عرض کنم دیگه عمری نبود شما خودتون دنبالش رو بگیرید. مراتب آگاهی از یه بچه‌ای که دنیا الان آمده آگاهی داره یا نداره، داره یا نداره، میبینه نمیبینه، سوزن به پاش میزنید گریه میکنه، اما میفهمه که من احساس سوزش کردم، اینم داره یا نداره. اول کلام مراتب آگاهی چقدر؟ 15 تا من اینجا علامت گذاشتم، بعضیاش رو که اهمیت داره و میخوام اشاره بکنم که خیلی برای بحث ما بعدا مهمه، مسئله تفاوت بین آگاهی و درک معناست. نروش تعامل بکنید. 15 من اساسا درک معنا تو فقه شما میگید سفیه، مجنون، ممیز، میگه نمیگید طفل ممیز، غیر ممیز، طفل، آدم سفیه، آدم عاقل، آدم مجنون، آدم عاقل، احکامش فرق داره نداره، تمام این عناوینی که آدم ساهی، آدم ناسی، تمام اینا در اون پایه‌ای که خدای متعال برای ظهور اینا در اون آماده کرده تفاوت. یعنی مجنون حضرت رد شدن، گفتن دورش اگه حضرت فرمودن چیه، گفتن این مجنونه، فرمودن این که مجنون نیم، مجنون اونیه که گول دنیا خورده، این مریضه. حضرت فرمودن برای مجنون فرمودن مریض، چرا فرمودن؟ میخواستن بگن الان مزاج اون مریضه، یعنی اون پایه‌ای که خدا برای ظهور عقل شما فراهم کرده فعلا تو او اختلال. درست شد؟ تمام این عناوین آگاهی، خیشتن آگاهی، خدا آگاهی، اینا فرقش هم گذاشتن، مفصل است که عرض کنم 15 تاشن من فقط اینجا شما رو گذاشتم، اینا روش تعامل بکنید، مواردش هم ببینید. زنده بودیم هفته بعد که ظاهرا کلا تعطیله، جلسه هفته بعد زنده بودیم ان شاء الله. ادامه شما الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و